في الدين وتبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب فيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم، اون قسمت 57 رو فکر کنم جلسه قبل خوندیم ها، خطبه 188 ما. فإنه من مات منكم على فراشه و هو على معرفت حق ربه و حق رسوله و اهل بیته مات شهیدا. یه قسمت قبلش به این صورت بود که فرمود که ملازمه به زمین بچسبید، ملازم عرض باشید، حرکتی نکنید، دست به شمشیر نبرید تا امامتون بیاد. لازمه که اینجا یک نکته ای را بگیم و اون اینه که در تعالیم تورات هم شبیه این مطلب آمده، البته معنا شبیه اینه، یعنی چنین مضمونی در تورات هم، در تعالیم تورات هم به یهودیا گفته شده که اونجا دستور تفرقه به یهود میدن که متفرق بشید. لذا میدونید یهودیا از اورشلیم یا همون بیت المقدس که اشتباها میگن بیت المقدس متفرق شدن در اطراف و اکناف عالم، عده‌ای به ایران آمدن، عده‌ای به اروپا رفتن، عده‌ای به یمن و حجاز و در اطراف و اکناف عالم پخش شدن. در تعالیم تورات آمده که هیچ وقت دور هم جمع نشید، شما به یهود میگه دور هم جمع نشید، که الان این دولت اسرائیل خود بعضی از یهودی ها این رو به رسمیت اصلا نمیشناسن، چون میگن این مخالف نظریه توراته، چون تورات میگه گرده هم جمع نشید، چون اگر گرده هم جمع بشید قوت پیدا میکنید، وقتی قوت پیدا کنید حکومت تشکیل میدید، وقتی حکومت به دستتون بیفته ظلم میکنید و وقتی ظلم کنید نابود میشید، و تا آمدن منجی نباید حکومت تشکیل بدید. تا آمدن منجی، چون هم قائل به منجی هستن، که اونا منجی رو ماشیح میدونن، ماشیح که همون مسیحیه که چون عبری در زبان عبری سین رو شین تلفظ میکنن، ماشیح یا ماسیح که همون مسیحه، منتها اونا جناب عیسی ابن مریم رو مسیح نمیدونن، اونا میگن ماشیح هنوز نیامده، خواهد آمد، در حالی که قرآن میفرماد و مل مسیح الا عیسی ابن مریم، مسیح نیست مگر عیسی ابن مریم. حالا اینجا هم از ائمه ما روایت داره که میفرماد تا آمدن امام زمان دست به شمشیر نبرید، که خیلی ها بودن در طول تاریخ که دست به شمشیر بردن و شکست خوردن، چه در زمان بنی امیه، یعنی بعد از امام حسین خیلی از سادات قیام کردن، مخصوصا سادات حسنی، سادات حسینی هم بودن البته، ولی سادات حسنی خیلی بیشتر بودن که قیام میکردن، دست به شمشیر میبردن و آخرالامر به شهادت میرسیدن و کشته میشدن، در حالی که از امامان ما روایات فراوانی داریم که می‌فرماد دست به شمشیر نبرید تا امامتون بیاد. که حالا اینم خودش یک بحثای خیلی عمیقی داره که اونو باید سر فرصت بحث بشه، که بعد دنبالش می‌فرماد شما دست به شمشیر نبرید، فإنه من مات منکم علی فراشهی، چرا که هر کدام از شما که در رخت خوابش بمیره و هو علا معرفت حق ربهی و حق رسولهی و اهل بیتهی مات شهیدا، اگر حق معرفت خدا و رسول و اهل بیت رو داشته باشه شهید از دنیا رفته، اگرچه در رخت خوابش بمیره. یعنی وقتی با معرفت امام بمیری شهید از دنیا رفته ای. و وقع اجره علی الله، و اجر او با خداوند است. و استوجب ثواب ما نوا من صالح عمله، و مستوجب میشه ثواب اعمال صالحی رو که نیت داشت، دلش مخواست در رکاب امام شمشیر بزنه، امامو یاری کنه، همه اون ثوابهایی که نیت داشت بهش میرسه. و قامت نیه مقام و اصلاحی به صحیفه، نیت او قائم مقام شمشیر کشیدن او میشه. کسی که صبر میکنه و در رخت خواب خودش میمیره در حالی که عارف به حق امام و حق توحیده. خب اینو جلسه قبل فکر میکنم بحث کردیم پیرامونش. اما خطبه 192 که معروف خطبه قاصه است، که آقا جان فرموده آنچه رسول میدید و میشنید علی علیه السلام هم میدید و میشنید، و این نفس علی بود که ورای طبیعت را میدید و میشنید. خب اینجا رو حالا چون در خود خطبه این عبارت میاد، اونجا سعی میکنیم به شرح این مطلب بپردازیم. خطبه قاصه رو آقا جان اینجا نوشتن خطبه 190، اما در نهج البلاغه ملا فتح الله خطبه 231 در نهج البلاغه ملا فتح الله خطبه 231. حالا ایشون احتمالاً نمیدونم، کسی نهج البلاغه دیگه ای دستش هست که بگه چه خطبه خاصه؟ 192. آه اینجا نوشته از 190، اونجا 192 اینجا خطبه 100 و خطبه 231. خب حالا بله، فرمود که فلو رخص الله فی الکبر لأحد من اولیائه لرخص فیه لخاصت انبیائه. اگر فلو بر فرض، اگر خداوند رخصت میداد در تکبر، در کبر، به کسی میخواست رخصت تکبر بده، لرخص فیه لخاصت انبیائه، هر آینه رخصت میداد به خاصان از انبیائش. در نهج البلاغه‌ای که آقا جان آوردن دنبال انبیائه و اولیائه داره، نمیشتن اونجا که لخاصت انبیائه و اولیائه، اما اینجا فقط انبیائه داره، اولیائه داره. آها خب حالا این به خاطر اختلاف نسخیه که دیگه هست. اگر خداوند به کسی میخواست اجازه تکبر بده، به خاصان از انبیائش اجازه میداد که تکبر کنند. ولکنه سبحانه کره الیه متکابر، اما خداوند سبحان مکروه میدارد برای آنان تکبر کردن را. و رضی لهم التواضع، و برای اونها راضی است تواضع را، که متواضع باشند. فالسقوا بالارض خدودهم، پس آنها می چسبانیدند به زمین صورتهای خیش را. و افروا فی التراب وجوههم، و می مالیدند در خاک رویهای خیش را. که می دونید یکی از چیزهایی که از انبیا عهد گرفته شده، یکیش نمازه و یکیش سجده است. چند تا چیز از انبیا عهد گرفته شده، یکی نماز و یکی سجده، یعنی غیر از نماز سجده های طولانی داشتن انبیا معمولا، اونچنان که در روایات آمده. و خفزو اجنحتهم، و پست می کردند بالهای خیش را للمؤمنین. شما دیدید انسانهای متکبر دست هاشون رو باز می کنن از هم، این دست مثل بال دیگه برای انسان، انسانهای مغرور دست ها رو از هم باز می کنن، ولی اولیاء خدا دست هاشون رو به پهلوهاشون می چسبونن که این حالت تواضعه، حالت تواضعه. و کانو اقواما مستضعفین، و این انبیا اقوامی مستضعف بودن، یعنی از نظر اجتماعی انسانهای خیلی موقعیت‌های بالایی نداشتن، انسان‌های فرودست بودن. قد اختبرهم الله بالمخمسه، که خداوند آزمود آنان را بالمخمسه. مخمسه یعنی گرسنگی. ما الان میگیم طرف تو مخمسه افتاده، مخمسه به معنی گرسنگی و بیچیزیه. موقعی که طرف دستش به هیچ جا بند نیست، ما الان اینجوری میگیم که تو مخمسه رو گرفتاری میدونیم، ولی در اصل لغت مخمسه به معنی گرسنگیه. و ابتلاهم بالمجهده و امتحنهم بالمخاوف، خداوند اونها رو با سختی ها و ترس ها مبتلا و امتحان کرد. و مخزهم بالمکاره، و اختیار کرد ایشان را به انواع مکروهات. اینجا خیلی قسمتش دقت میخواد عزیزان، یکی از حکمتهای بزرگه که میفرماد فلا تعتبر الرضا و سخط بالمال والولد، پس اعتبار نکنید رضا و غضب الهی رو به فرزند و مال. فکر نکنید اگه کسی مال و فرزند داره خدا از این راضیه، یعنی خدا راضی بوده که به این پول و سرمایه داده. یا اگر کسی فقیره، فکر کنید که خداوند از این بدش میامده که اینو فقیر کرده، چون پیغمبر ما فقیرترین افراد بود. پیغمبر ما که میفرمود الفقر و فخری، فقر افتخار منه. و یکی از علتهای این که پیامبر اکرم فقیر بود برای همین بود که امتش نگاه کنن به پیامبر بگن خب اگه فقر بد بود که پیامبر فقیر نمیشد، و اگر ثروت خوب بود پس باید بیشترین ثروت مال پیغمبر بود. امیر مؤمنان میفرماد رضا و غضب خدا رو با مال و فرزند اعتبار نکنید، جهلم به مواقع الفتنت و الاختبار، چرا که شما جاهلید به موقعیت های فتنه و امتحان. یعنی شما نمیدونی که خدا این مالو داده به این میخواد اینو امتحان کنه یا میخواد اینو به فتنه بندازه. اگه موقعیت بهش داده میخواد امتحانش کنه یا میخواد به فتنه بندازه اینو، یا همجور فقر. فی مواضع الغنا والافتقار، در جاهای جهلم به مواقع الفتنه والاختبار، فی مواضع الغنا والافتقار. شما نمیدونید فتنه و اختبار در غنا و ثروت و فقر، در غنا و فقر نمیدونید کدومش مال چیه. لذا فکر نکنید اگه کسی دنیا رو کرد بهش بگید خدا به این رو کرده. اصلا در روایتی داریم حق تعالی به حضرت موسی فرمود یا موسی هر وقت دنیا آمد طرفت بترس که من میخوام عذابت کنم. یعنی این نیست که هر کی دنیا میاد طرفش بگیم خدا بهش رو کرده. البته اینم نیست که حالا هر کسی که دنیا بهش رو کرده بگیم خدا ازش بهش پشت کرده. این دار امتحانه، هر چی که به انسان بدن برای امتحانه، فقر، غناست، چون اینا اینجا دار جزا نیست، که عالم دار جزا نیست. فقط قال الله سبحانه ایحسبون انما نمدهم بهی من مال و بنین، آیا میپندارن ایشان که به آنچه کمک میدهیم زیاد میگردانیم ایشان را من مال و بنین، از مال و پسران، نصار لهم فی الخیرات، ما داریم سرعت میکنیم، شتاب میکنیم در خیرات اینا، یعنی پول و فرزند و اینا بهشون میدیم، اینا فکر میکنن ما داریم شتاب میکنیم در خوبی اینا شتاب میکنیم. بل لا یشعرون، بلکه اینا شعور ندارن، نمیفهمن که این مال و فرزندی که به اینا میدیم اینا رو در مسیر طغیانشون داریم پیش میبریم. فإن الله سبحانه یختبر عباده المستکبرین فی انفسهم با اولیائه المستضعفین فی اعینهم. اینا تک تکش حکمت عزیزان، این کلمات خداوند سبحان اون بندگان مستکبر رو، حالا مستکبر یه موقع یه فقیرم مستکبره ها، فکر نکنی مستکبر فقط کسیه که سرمایه آنچنانی داره. خداوند بندگان متکبرش رو عباده المستکبرین فی انفسهم، یعنی پیش خودشون بزرگن، چون مستکبر خودشو بزرگ میدونه دیگه، نه که واقعا بزرگ باشه. خداوند اینا رو امتحان میکنه با اولیاء مستضعفینش در چشم اونا، اولیاء مستضعف که در چشم اونا خارن، و الا اولیاء در چشم مقربان الهی خیلی عزیزن، خیلی عزیزن. خداوند اینا رو به وسیله مستضعفان از اولیاء امتحان میکنه، سر راهشون قرار میده. لذا بارها گفتیم عزیزان احترام به فقرا اجری داره، احترام به نیازمندان اجری داره که فقط خدا میدونه. شما ببینید از در مسجد یه رئیس کارخونه بیاد تو، همه حالا بشناسنش و مردم، همه از زیر پاش بلند میشن. اما اگه یه رفتگر بیاد تو هیچ کس بلند نمیشه. اگر برای اون رفتگر بلند بشی، یعنی برای خدا بلند شده ای، چون او چیزی نداره که تو بخواد برای دنیا زیر پاش بلند بشی. اما زیر پای اون پولدار به خاطر خدا هم بلند بشی به درد نمیخوره، چون اگه میخواستی به خاطر خدا بلند بشی زیر پای اون فقیر بلند میشدی. احترام به فقرا، احترام به اونهایی که در چشم مردم حقیرن، یه آدم مریض مفلوک بیچاره، تو نمیدونی شاید خدا به خاطر او به یه شهر روزی میده، به خاطر یک آدم مفلوک بیچاره خدا به یک شهر روزی میده. که ما نمیدونیم پشت پرده چه خبره. مردم دنیا بزرگی رو به داشتن ماشین و خونه و پول و اسکناس و این چرت و پرتا میدونن، در حالی که رسول خدا میگه فقیرترین مردم نبود تو زمان خودش. امیر المومنین میگه به صورت فقیرترین افراد زندگی نمیکرد. امیر المومنین آمد خواستگاری فاطمه زهرا، یه زره داشت که فروخت، زرهشو فروخت به اندازه یه کاسه و یک گلیم و یه چیز جهیزیه ای تهیه کنه. خب حالا اینجا خطبه ادامه داره تا اون قسمتی که ولو اراد الله سبحانه به انبیائهی حیث و بعثهم، میگه اگر خداوند سبحان اراده میکرد به انبیاء خودش هنگامی که اونها رو مبعوث میکرد، ان یفتح لهم کنوز از ذهبان، کنوز از ذهبان اینجا نوشتن، که بک شاید برای آنان گنجینه های طلا را و معادن الاقیان و کانهای زر پاک. اقیان رو اصطلاحاً میگن اون طلایی که میروید، رویش میکنه. حالا میگه اگر خداوند میخواست گنجینه‌های خودش رو برای انبیاء خودش باز میکرد، نشون میداد، در اختیار اونها قرار میداد، و مقارس الجنان و باغها و بستانهای آنچنانی را، و ان یحشر معهم طیر السما و وحوش الارضین، و اینکه جمع بشن به گرد آنان پرندگان آسمان و وحشیان زمین. لفعل، هر آین انجام میداد. اگه خدا میخواست که همه گنجا رو بده به انبیا، تمام اون ملکت و ملکت زمین رو در اختیار اونا قرار بده. در حوزه خونسار خیلی سال پیش ما اونجا درس میخوندیم، یک حوزه خیلی قدیمی بود، مال 400 سال پیش بود این حوزه، که یک کتابخونه ای داشت، کتابخونه قدیمی بود که میگفتن علامه مجلسی کتابی رو به دست خودش اونجا نوشته و وقف اونجا کرده. یه بار من تنها رفته بودم تو این کتابخونه، از این کتاب رو باز کردم، کتابی که علامه مجلسی به دست خط خودشون وقف اونجا کرده بود. این حدیث آمد که وقتی پیامبر خدا مبعوث شد، جبرئیل آمد که یا رسول الله اگر بخواهی تمام گنجهای زمین رو در اختیار تو قرار می دهیم بدون این که از مقامت چیزی کم بشه. خوب حدیث رو دقت کنید، فرمود اگر بخواهی تمام گنجهای زمین رو در اختیار تو قرار میدیم بدون این که از مقام تو کم بشه. و اگر میخواهی که هم فقیر بمونی، هر کدومشو که میخوای، شما بودی کدوم انتخاب میکردید؟ خدا وکیلی بگید، نقام نبوتو داریم، همه گنجای عالم در اختیار ماست، مقامت هم کم نمیشه. پیامبر خدا فرمود من فقر رو انتخاب میکنم. یعنی چی؟ یعنی آقایون بدونید تمام گنجهای عالم، فقر از تمام گنجای عالم بالاتره، از تمام گنجهای عالم فقر بالاتره. حالا اون بحثایی که در مورد فقر هست، که فقر انسانو به اون فقر ذاتی خودش نزدیک میکنه، و اینکه پیامبر ما اگه غنی بود همه میگفتن که ببین پیغمبر خدا پولدار بود، پس خدا هر کیو دوست داشته باشه بهش پول میده. حالا پیامبر ما فقیر بود، مردم اینجور دنیا زدن، اگه ثروتمند بود که دیگه وا ویلا. ولو فعل لسقط البلا، و اگر خدا این کارو میکرد بلا ساقط میشد. و بطل الجزا، و جزا از بین میرفت. و از محلت الانباء، و نیست میشد پیغام و وحی الهی. و لما و جبل القابلین اجور المبتلین، دیگه واجب نمیشد برای کسانی که قبول میکردن اوامر و نواهی رو، اسلام رو قبول میکردن، از اون انسانهای مبتل. ولست حق المؤمنون ثواب المحسنین، دیگه مؤمنین به ثواب محسنین نمی رسیدن. چرا؟ چون اونا وقتی پیامبران پولدار بودن، قدرت داشتن، مردم به خاطر قدرت و پولشون مطیع اینا می شدن، دیگه به خاطر خدا نبود. اما وقتی فقیر بودن، مستضعف بودن، حالا یه کسی میره طرف این، دیگه به خاطر خدا میره طرفش. حالا دیگه یه کسی مطیع این بشه، برای خدا اطاعت کرده. این رو خطبه رو حتماً عزیزان بخونن. درسته آقا جان بعضی قسمت‌هاش رو انتخاب کرده و ما هم سعی می‌کنیم بعضی قسمت‌های بیشتری رو بخونیم، ولی شما سعی کنید تمام خطبه رو، مثلا خطبه قاصعه، کلمه به کلمش مطلب درش هست. خیلی دقت کنید رو این خطبه که اگر بشه شاید یه امتحانی اصلا از این خطبه به عمل بیاریم. خب فرمود که وقد علمت موضعی من رسول الله، حالا از این قسمتش بله. وقد علمت موضعی من رسول الله بالقرابت القریبه، شما درستی که دانستید موقعیت و نزدیکی من را به رسول خدا. و المنزلت الخصیصه، و به منزله و منزلت خاصی که من در نزد رسول الله داشتم. وزعنی فی حجرهی و انا ولیدون، من رو در دامان خودش میگذارد رسول الله، در حالی که من طفلی بودم، تازه به دنیا آمده بودم، چون حدود 30 سال تفاوت سنی داشتن رسول الله با امیرالمومنین. و یزمونی الی صدرهی، و من رو به سینه خودش میچسبون رسول الله، یعنی موقعی که در سن طفولیت بودن، شیرخواره بودن. و یک نفونی فی فراشهی، در جاش که میخوابید من رو سینه خودش میخوابون. مخصوصا که میدونید اولاد ابو طالب رو به خاطر اون فقری که اون زمان آمده بود، بچه هاشو هر کدوم یه کسی قبول کرد که بزرگ کنه، که مثلا جناب جعفر ابن ابی طالب رو حضرت حمزه بزرگ کرد، عقیل رو جناب عباس بزرگ کرد و علی ابن ابی طالب رو رسول الله قبول کرد که بزرگ کنه. می فرماد در رخت خواب که می خوابید منو رو سینه خودش می خوابوند و یمسونی جسدهو و من رو مس می کرد به بدن شریفش و یشمونی عرفهو و می بویانید به من بوی لطیف خیش را، یعنی عطر بدن خودش رو به من می بویانید. و کان یمزق و شی ثم یلقمنیه، گاهی و قضا رو تو دهن خودش میجوید بعد تو دهن من میگذاشت. دیدی بچه کوچولو رو پدر مادر گاهی و قضا رو براش میجوند بعد میذارن تو دهانش، که البته الان میگن مثلا از نظر بهداشتی اشکال داره، در حالی که پدر و مادر اشکالی، مخصوصا مادر اشکالی نداره این کار رو کنه، چون همه حیوانات همین کار رو با بچه هاشون انجام میدن. که از غذای خودش لقمه لقمه در دهان من میگذاشت، یعنی میخواد بگه تمام گوشت و خون و پوست من از رسول اللهه. و ما جناب ملا صدرا در بعضی از کتاب‌هاشون، حالا یادم نیست کدومی که از کتاب‌هاشونه، به همین عبارت امیرالمومنین اشاره می‌کنن. میگه این که رسول الله از قضای خودش به من میداد، میگه از اون فیوضات و افاضات خودش به من میداد، و الا قضای ظاهری که اونچنان خصیصه‌ای نیست که بخوایم ذکر کنیم. و ما وجد لی کذبتن فی قولن، و هرگز رسول الله دروغی از من نشنید که دروغی بخوام بهش گفته باشم، ولا خطلتن فی فعلن، هیچ وقت گناهی از من مشاهده نکرد. خب ولقد قرن الله سبحانه بهی صلی الله علیه و آله من لدن کان فتیمن اعظم ملکن من ملائکته، موقعی که رسول الله به دنیا آمد خداوند بزرگترین فرشته رو بر او موکل کرد. یسلک بهی طریق المکارم، که او رو در طریق مکارم پیش ببره، و محاسن اخلاق العالم، در محاسن اخلاق عالم او رو پیش ببره، لیلهو و نهارهو، در شب و روز، یعنی دائما فرشته‌ای بود که او رو همراهی میکرد، که داره در خود فکر میکنم رسول اکرم میفرماد که در زمان طفولیت و کودکی من یه جایی بود که بچه ها به اصطلاح برای ساختن یه جایی خاک یا سنگ میبردن، بعد اینها تو دامن عربیشون میگرفتن و میبردن، منم آمدم این کارو کنم. میگه بعد وقتی اینا این کارو میکردن، دامنو میکشیدن، لباس عربی دیدید بلنده دیگه، بغلش مثلا چاک داره بعضیاش، میگه این بچه‌ها وقتی این سنگو یا خاکو تو دامن میذاشتن بلند میکردن، شرمگاهشون پیدا میشد، بچه کوچولو بودن. حالا میگه منم آمدم این کارو کنم، یه مرتبه یه دستی زد پشت دست من که دستمو رها کردم، فهمیدم نباید شرمگاه من دیده بشه. یعنی دائما فرشته مراقب رسول الله بود، که اینجا امیر مؤمنان میفرماد در مسیر مکارم اخلاق او رو سیر میداد. و لقد کنتو اتبعه، و من هر آینه پیروی می کردم او را، اتباع الفصیل اثر امه، همچنان که بچه شتر دنبال مادرش می دوه، همونجوری که چجوری بچه کره شتر دنبال مادر می دوه، منم هم همونجوری دنبال رسول الله می دویدم. یرفع لی فی کل یوم علما من اخلاقه، هر روز یک پرچمی از اخلاقش بلا برای من بلند می شد، یعنی یه چیزی ازش یاد می گرفتم که چگونه باید کریم بود، چگونه باید سخی بود، چگونه باید بخشنده بود. و یأمرنی، می فرمود مرا، بالاقتداء به، به پیروی کردن از خود. و لقد کان یجاور فی کل سنت به حرا، و مجاورت می کرد رسول اکرم در هر سال در کوه حرا. فعراه و لا یراه غیری، که من می دیدم او را و کسی جز من او را نمی دید. ولم یجمع بیت واحد یوم اذن فی الاسلام، و در اون روز نبود یک خانه‌ای در اسلام جز خانه رسول الله، غیر رسول الله صلی الله علیه و آله و خدیجه علیها السلام، غیر از رسول اکرم و حضرت خدیجه. و انا ثالثهما، و من سومی اونا بودم، یعنی مسلمان رسول الله بود، حضرت خدیجه بود، امیر المؤمنین، که کفار می دیدن این سه نفر میان، رسول اکرم می ایسته، امیر المؤمنین سمت راستش و یک زن حضرت خدیجه پشت سرش نماز می خوندن، غیر از اون کارهایی که بت پرستا و مشرکین انجام می دادن. بعد می فرماد ارا نور الوحی و رساله، می دیدم نور وحی و رسالت را. و اشم مریح النبوه، و استشمام می کردم بوی نبوت را. و لقد سمعت رنت الشیطان حین نزل الوحی علیه، و به تحقیق که می شنیدم ناله شیطان را، اون فریاد اندوهگین رو میگن چی؟ رنه، هنگام نزول وحی. اینجا حضرت به سه تا ادراک اشاره کردن، یکی فرمود ارا، میدیدم، یکی میگه میفرماد استشمام میکردم، و یکی میشنیدم. شما میدونید در طریق کشف و شهود بعضی حقایق رو انسان باید با چشم ببینه، با چشم باطنی ها، نه چشم ظاهر. بعضی حقایق رو با گوش میشنوه، اونم باز با گوش باطن، که اونم خودش مراتب داره ها. خود اون شنیدن هم که بالاترین مرتبه مال کیه؟ بگید موسای کلیم علیه السلام. و یک مقامی هم داریم، مقام انفاس، که صاحبان اونو میگن صاحب مقام انفاس، که شم، صاحب مقام شم من، یعنی بعضی حقایق رو از راه بوئیدن میگیرن. حالا خوبی رو، بدی رو، خیلی حقایق رو استشمام میکنن. حالا حقایق رو استشمام میکنن چون هر چیزی یه بویی داره. الان مگه امیرالمومنین نفرمود اشم ریح نبوه، ریح نبوت رو استشمام میکردن، که جناب ابن عربی مطالبی رو داره در مورد صاحبان مقام انفاس، که امام اینها، یعنی هر کی تو این مقام قرار میگیره، امام اینها حضرت یعقوب علیه السلامه، که گفت انی لعجد ریح یوسف، گفت من بوی یوسف رو میشنوم. حالا کجا بود؟ از یوسف تو مصر بود، ایشون تو کنعان بود، از اون جایی که بشیر را افتاد، گفت من بوی یوسف رو میشنوم. این صاحب مقام انفاسه. یا در روایت داریم که آقا فرشته ها از کجا میفهمن گناهکار بودن یا مطیع بودن بنده رو؟ میگن وقتی نیت گناه میکنه بوی گند ازش بلند میشه، و وقتی نیت کار خوب میکنه بوی عطر. یه بار با یه عزیزی رفته بودیم خدمت آقا جان، بعد حضرت آقا دم در به ایشون دستشو برد عقب که بزنم تو دهنت. هیچی نگفتیم آمدیم تو، بعد یه مطلبی خاطره ای تعریف کردن که دو تا آقا به لباس روحانیت با خانوم‌های رو گرفته و اینها آمدن منزل ما، بعد گفتن آقا سوال داریم. میگفت سوال که کردن یه بوی گندی میگفت از اینا زد بیرون، که فهمیدم که اینا نقشه دارن سوال ندارن. گفتم صبر کنید، رفتم چایی آوردم، سینی چایی رو گردوندم تا رسیدم مقابل اون آقا، با دست زدم تو سینش. گفتم خب چطوری مثلا تو؟ دست کردم از تو جیبش زبط و کشیدم بیرون. گفتم این چه کاریه؟ گفت دست و پاچه شدن که ببخشید ما شما رو خیلی دوست داریم و دوست داشتیم صدای شما رو زبط کنیم و با اون سوالاتی که. بعد به اون دوست ما گفتش که اون دم در میخواستم بزنم تو دهنت بی خود نبود ها، یعنی زبونتو مواظب باش، زبونتو مواظب باش که حرف بیهوده ازش در میاد. یکی از مقامات مقام انفاسه که طرف از طریق شامه میبوید و حقایقی رو درک میکنه. یه بار خود آقا جان فرمود، رفتیم خدمتشون، فرمود الان یکی از عزیزان زنگ زده بود میگو از تمام عالم بوی عطر استشمام میکنم. این خود این استشمام هم مراتب داره ها، خود استشمام هم اون شامه باطنی که درک حقایق به وسیله اونه، او هم خودش مراتب داره. بعد جناب ابن عربی یه بحثی داره، میگه این صاحبان انفاس وقتی از دنیا میرن صورت اینها مثل مرده نیست، صورت اینها انگار که زنده است، خوابیده طرف، چنین حالتی دارن. بعد میگه خود پدر من چنین مقامی داشت و وقتی مرد ما فکر نمی کردیم این مرده، همش فکر می کردیم خوابه و ما با شک که تمام او رو دفن کردیم، یعنی انقدر شک داشتیم که این زنده است این مرده است. حالا موقعم که علم پزشکی حتی الانم که پیشرفت کرده یه موقع طرف بعد از چند روز زنده میشه ها، ولی اون موقع که دیگه باز این که میگه با شک تمام دفنش کردیم. میگه کسی که صاحب مقام انفاسه وقتی میمیره چهرش مثل مرده نیست، این آدم زنده است که خوابیده. این یکی از خصوصیات اونهاست. وقت چقدر؟ خب حالا تا جلسه آینده انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله. چی بگم آقای نمید؟